الحجة ابن الحسن صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وعائلا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلوات سرداری بخواستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب بحث در بحث آیه شریفه 124 سوره بقره بود که و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی از ظالمین. بحثی که در خلاصه این آیه شریفه ذیل بحث امامت مطرح شد و تفاوت امامت با الفاظ مشابهی که نبوت و رسالت و اطاعت و خلافت و وصایت و ریاست و همه اینها بود، تفاوت اینها رو در جلسات گذشته بیان فرمودند و توضیح دادند مرحوم علامه. بحث بله، حالا اون بحثش فرعیه الان، یعنی یکی بودن از باب یکیه در طول و الا ممکنه که در عرض یکی، در طول ممکنه خلاصه چون امام وساطت در فیض نظام وجود رو داره و چون وساطت در فیض نظام وجود رو دارد واسطه از یک طریق انجام میشه، هرچند ممکنه البته در طول این امام وساطت ها امکان پذیر باشه، اما اون امامی که مطلقه و کله در هر زمانی یه امامه، هرچند امام های دیگه از شؤون او حساب شن، اشکالی نداره که از شؤون او حساب شن، اما دو امام در عرض هم امکان پذیر نیست. ممکنه دو نبی در یه زمان در عرض هم دیگه باشن، دو نبی در عرض هم دیگه باشن، هر دو در حقیقت چی باشن؟ هر دو در گوشه‌ای از عالم بحث ابلاغ پیامشون امکان پذیر باشد. اما اون در حقیقت امامت نظام وجوده و هدایت به نظام تکوینه و وساطت در نظام تکوینه و وساطت در نظام تکوین اگر شخص دیگری باشد باید در طول این باشد نه در عرض این، امکان پذیر نیست، چون یه حقیقت تکوینیه است. بحث از حقیقت تشریعیه گذشته که بحثش گذشت. ایشون در بحث امامت مطرح فرمودند که در بحث امام تفاوتش با نبی این است که نبی بیانش و ابلاغش و هدایتگریش به عنوان ابلاغ پیام، ابلاغ پیام و حتی اجرا به عنوان حاکمیت، تشکیل حاکمیت، این وظیفه انبیاست. اما امام بحثش ایصال الی المطلوب، ایصال الی المطلوب تصرف در نظام وجود اون هدایت شده است و این تصرف هم منحصر در دنیا نیست، بلکه بعد از دنیا هم یوم ندعو کل اناس به امامهم، یعنی این حقیقت عبور دادن و سیر دادن و حرکت دادن در نظام باطن در دنیا هست، در بعد از دنیا هم که برزخ و قیامت باشد هم در اونجا هم هست و بودن این حقیقت در برزخ و قیامت که او در نظام امامت مثل بدعه خودش یه بحث سنگین و دقیقی است و ممکنه کسی بعد از این بیان بکند و استشهاد بکند که این نظام امامت ممکنه که حتی قبل از عالم دنیا هم یه حقیقتی پابرجا باشد که البته او قابل بحثه، حالا فعلا موضوع بحث ما هم نیست، اما همین مقدار که در تمام مراحل نظام وجود امام در حقیقت همراه انسان هست. لذا میبینید که در دنیا هم ایصال الی المطلوب دارد، یعنی انسان رو عبور میده از مراحل ظاهر به باطن و در این عبور دادن از مراحل ظاهر به باطن سلام علیکم و رحمت الله، این هدایتگری که داره در عبور از ظاهر به باطن نه فقط ابلاغ هدایتگری است، نه فقط تبلیغ هدایتگری است که وظیفه انبیا بود، بلکه گرفتن دست و بردن به مراتب باطن هست. با این نگاه که میشن شاهد اعمال، میشن حاضر بر اعمال، میشن در حقیقت چی هستش؟ عمل انسان از اونجا نشأت میگیره و به اونجا عرضه میشه که ارادت الرب فی مقادیر الامور تحبت الیکم و تستر من بیوتکم، که ارادت رب در مقادیر امور که نظام تکوین و وجوده و از جملش نظام تشریعه، تحبت الیکم و تستر من بیوتکم، که تعبیر خیلی تعبیر عالی و دقیقی است. لذا امام به این عنوان میشه، با این عنوان البته با نبی، با وصی، با خلیفه، با رئیس، با همه اینها متفاوته. بله. نه ببینید، بحث رو به اصطلاح سر و ته بحث رو با هم ببینید. بحث در این نبود که امام که ما میگیم فقط این امامان 12 امام ماست. امام یه سیری داره از ابتدا. گفتیم هیچ زمانی نیست که اینا بحث گذشته گذشت که هیچ زمانی نیست که خالی از امام باشد. لذا تمام زمانها امام داشته. و بعدم بحث این نیستش که امام بیاد به ظاهر دست منو میگیره، به ظاهر برمیداره میبره تو باطن عالم، بگیم خب خیلی امام بوده ولی کن هدایت نشدن، حتی کنار امام بودن. یعنی این که انسان تو نظام حرکت باطنیش داره به وسیله امام حرکت میکنه، بدون اینکه حتی گاهی خودش متوجه بشه. امامه که داره اینو عبور میده، چون امام مطلق وجود اوست، تو نظام باطن حقیقت وجود اوست، داره اینو حرکت میده از لایه‌های ظاهر به باطن. لذا اشکال شما اگر وارد بود به جایی که بگیم اماما همین 12 امام من تو زمانهای گذشته نبودن، نه، بحث در 12 امام نیست. 12 امام ما هم از مصادیق تام این نظام امامت هن. اما نظام امام عرض کردیم لا یخلو زمانون من امام، هیچ زمانی از امام خالی نیست، نه ناخودآگاه نیست، اما ما اطلاع برش نداریم. گاهی ناخودآگاهی ارادی، اما ما اطلاع علم به علم نداریم. نه ببینید، الان بحث در این که آیا انحطاط یا کماله، الان تو بحث در این نیست. بحث در این است که هر جا کمالی محقق می شود، هر جا، ممکنه همه عالم هم رو به انحطاط باشه، یه نفر رو به کمال باشه، هر جا کمالی محقق می شود، این کمال به واسطه امام اعطا می شود. اصلا بحث در این نیستش که هی داره بهتر میشه اوضاع یا داره بدتر. حالا تو اون نظام به کل بحث دیگری داره، منم الان نمیگم داره بدتر میشه، ولی بحث اشکال شما وارد نیست به بحث، چون بحث در یه موضوع دیگری است. عرض کردم ما که اصلا آیه در اصل ابراهیم خلیل الرحمنه که انی جاعل کل الناس اماما، داریم رو این بحث میکنیم که ابراهیم رو خدا امام قرار داد در قرآن. بعد دنبال این یوم ندعو کل اناس به امامهم بیان شد که هیچ زمانی از امام خالی نیست. بحث‌های قبل رو باید می‌بودید یه دفعه خلاصه زود به شبهه آقای حسنزاده، خدا حفظش بکنه و سلامتی بده. یک کسی وارد شده بود خلاصه تو جلسه درس، خب آقای حسنزاده نسخه‌های مختلف درسی رو می‌دید، کتاب‌ها رو، نسخه خیلی اهل نسخه‌های مختلف بود. ایشون خلاصه یه جایی مکسی کرد، گفت کسی نسخه دی... حالا نسخه‌ای که ایشون می‌دید نه نسخه‌ای چاپی باشه، که اونا هیچی، اونا اصلا در نظر ایشون از اعتبار خارج بود. اون نسخه های اصل خط، اونم به خط خود مؤلف یا نزدیکترین خط به مؤلف. بعد به اونجا گفتن، فرمودن که آیا اینجا مثلا کسی نسخه دیگری داره؟ این تحدی بود، نه اینکه خلاصه بگن یعنی کسی نسخه داره بیاد بگه من شاید ندیده باشم، تحدی بود، یعنی نسخه دیگری نیست، من همه رو دیدم. یه بنده خدا یه نسخه دستش بود، گفت آقا بله اینجا اینه. گفت معلوم میشه که ایشون تازه نفسه، معلوم میشه که ایشون تازه نفسه، یعنی اینجا مقام تحدی بود، نه مقام خلاصه سوالی که بخواد طرف اشکافی بکنه و نسخه‌ای بگه. حالا جسارت به شما نمیخواستم عرض کنم، اما میخوام بگم که این حالا برای رفع خستگی دوستان بود، چون این بحث دو جلسهش گذشته، این جلسه سوم این بحثه. در نظام بحث امام، او وقت این نظام که حقیقت امام، حقیقت تو نظام تکوینه. درسته که شؤون تشریع هم جزء نظام امامه و امام به عنوان مؤمن و یا به عنوان عالم و یا به عنوان در حقیقت یک مصطفای خدای تبارک و تعالی، برگزیده خدای تبارک و تعالی، در نظام تشریع هم ید دارد و دست دارد، درسته، و اونجا هم اقدام میکند و قدم دارد. اما حقیقت نظام امامت تو نظام چی هستش؟ تو نظام تکوین محقق میشه، که البته مقداری از بحثش گذشت که اون جنبه یل حقی انسان، یعنی ربی انسان که از اون جهت حرکت محقق میشه، امام در اون جهت قدم دارد و با انسان همراه است. البته امام ظاهر هم در کار است و این منصب امامتی هم که برای حضرات ائمه ما قائل شدن، این منصب امامت با اون منصب امامتی که ما داریم الان میگیم دو تاست. این منصب امامتی که قائل شدن، اینم جزو نظام تشریعه که وصایت نبی ختمی بود که در اینجا وصایت رو دارن. علاوه بر این وصایت نبی ختمی که وصی در حقیقت نبی هستن، علاوه بر این منصب وصایت که خلیفه نبی هستن، وصی نبی هستن، علاوه بر اون نظام امامت رو هم دارن که اون نظام امامت همین ایصال الی المطلوبه که اگر اینجور نباشه اون وقت سیرهای ما خیلیش اون وقت بیان پیدا اشکال پیدا میکنه که حالا اون تو جای خودش. ببینید بعضی از اهل تسنن افضلیت حضرات معصومین رو از باب علمی قبول دارن، ولی این بحثی که ما میکنیم فقط بحث افضلیت علمیه نیست. افضلیت علمی هم یه شأنشه، لذا بعد تو مشخصات امام میگیم امام باید افضل اهل زمانش هم باشد. اینم یکی از خصوصیاتشه، اما تنها خصوصیت نیست. لذا اگر کسی به این خصوصیت اقرار داشت، این به یه شأنی از امام هنوز اقرار کرده، نه به عنوان امام. دقت میکنید؟ نه به عنوان عزم کردم این امام غیر از بحث وصیه که در اینجا داره میگه، و الا ابراهیم خلیل خودش نبی بود، نه حتی وصی، نبی بود، رسول بود، اون هم از اولوالعزم من الرسل بود. اما بعد از همه مراحل تازه میشه چی؟ بعد از همه ما تازه میشه اینی جائل و کل الناس امام. و این منصب امامت فوق اون مناصب قبلی ابراهیم خلیل الرحمن بود که نبی بود، رسول بود، بعد رسول خلیل بود و بعد خلیل امام شد. درسته؟ این امام شدن با حفظ همه اونهاست. لذا حضرات معصومین ما وصی هستن به عنوان وصی نبی ختمی، در اینه که وصی هستن، ولی هستن، در این حال امام هستن، همون منصبی که ابراهیم خلیل در پایان عمر در حقیقت خدای تعالی با اون ابتلاعات عظیم اعطا کردن. داره بیخ پیدا میکنه سوالات، اون وقت پیش نمیریم. بله ببینید، ما تو تعیین مصداق میدونید که تعیین دارم عرض میکنم، تعیین مصداق به عنوان برهان بر مصداق اقامه نمیشه مگر اینکه جایی در حقیقت تو نقل به عنوان معصوم یا قرآن به عنوان در حقیقت زبان وحی بیان شده باشه. ما داریم عرضمون این است که الان هم ما به عنوان تطبیق که دوستان بردن، ما رفتیم تو تطبیق، ما فقط نسبت به ابراهیم خلیل که در قرآن ذکر کرده داشتیم ذکر میکردیم. درسته؟ مصادیق دیگر رو نمیخواستیم ذکر بکنیم، اما دوستان به مناسبت سؤالی که کردن وارد مصداق شدیم، اونم به قرینه‌ای که در حقیقت تو بحث امام ما معتقدیم افضل هر زمان است. حالا خصوصیات امام رو میگیم، بعد میبینیم این خصوصیات تطبیق میکنه طبق روایات ما بر حضرات معصومین. چون تطبیق میکنن پس مصداق امام هستن، چون خصوصیاتی که میگیم برای امام میشمریم. بعد خلاصه میگیم بر هر کسی که تطبیق بکنه، اگر قدرت تطبیق پیدا بکنیم، یعنی تو لسان معصوم یا وحی بر تطبیقش چی شده باشه، دلیلی اقامه شده باشه. و الا ما که نمیفهمیم که افضل اهل ما نمیفهمیم تو بین مجتهدین کدام افضل است، کدام اعلم است. یعنی تخمین میتونیم بزنیم، یقین پیدا نمیتونیم بکنیم، مگر یه موقعی فردی علاهده در حقیقت شهرت خاصی، اونم بازم به یقین نیست، اونم بازم چی هست، شهرت هم خودش یه نوع ایجاد ظنه. لذا مگر زبان معصوم بگه یا زبان وحی بگه، البته اونجا مثل اینجا که قرآن فرموده انی جائل و کل الناس اماما. بعد میفرماید که تا ثم انه تعالی خوندی، ثم انه تعالی بیان سبب موهبت الامامه به قوله، چرا در حقیقت موهبت امامت رو به اون بزرگوارا در حقیقت و بالجمله، و بالجمله، پس دیگه اگر از و بالجمله این دیگه پس سوال نکنید تا بریم جلو. و بالجمله فل امام هادن یهدی به امر ملکوتی که یصاحبه، پس هدایت امام با یک امر ملکوتی است، نه با امر ظاهری تشریعی. هدایت امام با امر ملکوتی است. از کجا ایشون اینو استفاده کرد؟ از خلاصه انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. درسته؟ و قبلش که آیه یهدون به امرنا، یهدون به امرنا. بعد فرمود انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. سبحان اون دنباله آیه فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، که این امر کن فیکون با فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء تناسب حکم موضوع داره، تناسب صدر و ذیل است، که این امر تو ناحیه ملکوت، اون امر کن تدریجی نیست، تغییر برش نیست، زمانی نیست و تو نظام خلق نیست و اون جنبه یل ربی. لذا می فرماید فل امامو هادن به اون امر، یهدون به امرنا، امرم که ملکوت اشیا بود، هادن یهدی به امر ملکوتی که یصاحبه، این امام با او امر ملکوتی مصاحب است، یعنی خودش نسبت به اون امر ملکوتی احاطه دارد، با امر ملکوتی معیت دارد. منتها معیت، معیت چی هستش؟ نه معیت دو نفر دوست کنار هم دیگه، معیت معیت قیومی است. فل امامه به حسب الباطن نحو ولایت للناس فی اعمالهم، امامت به حسب باطن نحو ولایت للناس فی اعمالهم، ولایت بر مردم در اعمال مردم است و هدایت در حقیقت این اعمال و هدایت در حقیقت امام، هدایت امامت ایصالها ایاهم الی المطلوب است، ایصال در حقیقت ناس است، یا بفرمایید که ایصال امامت است ایاهم اینها رو به مطلوبشون به امر الله، ایصالها ایاهم الی المطلوب به امر الله دون مجرد اراءت الطریق. چون تو نظام ملکوتی اگر شد، نظام ملکوتی ابلاغ نیست، اونجا لفظ نیست، اعتبار نیست، اونجا نظام وجوده. وقتی نظام وجود شد، نظام چی میشه؟ نظام ایصال الی المطلوب، نه ارائه طریق. ارائه طریق تو نظام تشریعه که طرف میتونه انجام بده، میتونه انجام نده، اما ایصال الی المطلوب حرکت دادن و رساندنه، رساندنه. دقت میکنید؟ یه موقع هستش که به طرف میگیم بیا یا برو، یه موقع دستشو میگیریم حرکت میدیم میبریم. تشبیهن به این است که دستشو بگیرن حرکت بدن ببرن، تشبیهن ها فوق اینه، چون معیت قیومیه است. از بیرون کسی دستشو نمیگیره تو نظام باطنه، نظام باطنی، بلکه اون چه که در وجود این حرکت رو ایجاد میکند نزدیکتر از خود او به اوست، اون نظام امامته، نه از بیرون کسی دست رو بگیره و حرکت بده. لذا میفرماید که و هدایتها ایصالها ایاهم الی المطلوب امر الله دون مجرد اراءت الطریق. الذی اراء طریق که یک حقیقت عظیمی است خودش، شأن النبی و الرسول و کل مؤمن یهدی الی الله سبحانه بالنص والموعظه الحسنه، که این هدایت کار نبی و رسول و هر مؤمنی است، منتها با حفظ مراتب، که نبی اخذ میکند مستقیم از خدا، دقت میکنید، رسول مأمور ابلاغ میشود از جانب خدا و مؤمن امر رسول را تبلیغ میکند، اینا با حفظ مراتبش، نگید در یه عرضه. و همچنین کل مؤمنین که یهدی الله سبحانه بالنص والموعظه الحسنه. قال تعالی و ما ارسلنا من رسولین الا بلسان قومه لیبین لهم، برای اینا بیان بکند، لیبین لهم فیضل الله من یشا و یهدی من یشا. البته مردم بعد از بیان انبیا دو دسته میشن، بعضیا در حقیقت هدایت میشن، بعضیا هدایت نمیشن، اما تو ارائه طریق این معنا داره، نه تو ایصال الی المطلوب، که اونجا دیگه دو راه در مقابل قرار نمیگیره. نگید اونجا اختیار نیست، او پس از ارائه طریق است، دقت میکنید؟ یعنی امام اینا هی با تکرار بکنیم، میگم ترسم تو ذهنها شبهه این بحث نظام تکوین داره بیان میشه با بحث نظام تشریع متفاوته. شأنیت این دوتا رو رعایت بکنید. امامی که به عنوان وصی هستش، شأنش ارائه طریق است، و امامی که به عنوان علاوه بر وصی عنوان امامت دارد، ایصال الی المطلوب دنبال کارشه، یعنی او یه شأن دیگری از امام است، این شأن دیگری به عنوان وصایته. چنانچه اگر نبی امام بود مثل ابراهیم خلیل الرحمن، یه شأنش ارائه طریقه است به عنوان نبی، شأن دیگریش به عنوان امام ایصال الی المطلوب است، که هر حرکت کمالی و شاهد بر اعمال و در حقیقت حرکت همه اینها به واسطه او انجام میشه. این دوتا رو باید از هم مثلا خلط نشه، خلطش خیلی گاهی خیلی خنددار میشه، یعنی کسی که مرز این دوتا رو رعایت نکنه میگن بابا این که با بدیهیات اولی هم سازگار نیست این حرفا که داره زده میشه، دقت میکنی؟ چون مرزها حفظ نمیشه، هر چیزی رو با هر چیزی که تو ذهنش هست اونس میده. لذا ایشون یه صفحه اول اومد گفت بابا الفاظ و مرزهاشو حفظ بکنید، این معناش این است، اون این است، اون این است، یکی یکی چیکار کرد؟ جدا کرد تا رسید به معنای امام که معنای امام به کجا رسید و بعد تبیینش رو داره میکنه. بعد میفرماید که وقال تعالی فی مؤمن آل فرعون، چرا مؤمنین هم این شأن رو دارن؟ چون خدا فرموده و قال تعالی فی مؤمن آل فرعون و قال الذی آمن یا قوم اتبعون عهدکم سبیل الرشاد، تبعیت بکنید من را تا در حقیقت سبیل رشاد رو شما رو هدایت به سبیل رشاد بکنم. پس معلوم میشه مؤمنین هم شأن ابلاغ دارن، منتها ابلاغ پیام نبی را، ابلاغ پیام رسول را. و قال تعالی همچنین در شأن مؤمنین این است که فلولا نفره من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون، لعلهم یحذرون. اینا بگن، انذار بکنن، شاید هم مردم چیکار کردن؟ شاید هم مردم پذیرفتن، لعلهم یحذرون. لذا این ارائه طریقه. بعد میفرماید که و سیتزه لک هذا المعنا مزید و اتضاحن، که این در خود بحث هایی که ارائه طریق است و شأن انبیاست مفصل تو مختلف جاهای مختلف خواهد آمد. ثم انه تعالی بیان سبب و موهبت الامامه به قوله، این که سبب موهبت امامت رو نسبت به هر شخصی که داده میشه میفرماد در قرآن چگونه بیان فرموده؟ فرموده انه تعالی بیان سبب و موهبت الامامه، به هر کسی امامت داده میشه، این بخشش داده میشه و این موهبت وحبی داده میشه از جانب خدا به خاطر این است. به قوله در اینجا بیان شده با این آیه، لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون، که اینها صبرشون مطلق بود. لما صبروا، نه نسبت به این یا آن، نه نسبت به انجام طاعت و در حقیقت پرهیز از معصیت فقط، بلکه نسبت به تمام حوادث از جمله صبر بر طاعت و از جمله در حقیقت مقاومت در مقابل معاصی، این نزدیکترین و قریبترینش. اما بالاتر از این مثل ابراهیم در مقابل تمام عزائم و ابتلاعات عظیمی که براش پیش آمد، از ذبح فرزند و آتش و بعد تبعید و بعد خلاصه جریان اون مسئله شکستن بت‌ها و تمام این مراتب، همه اینها در حقیقت از اونها که سربلند اومد، لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون، نه فقط صبر تنها بلکه یقین. یقین ملاک اصلی است که با صبر وقتی همراه میشه، یقین و صبر. لما صبروا و کانوا، این کانونشون میده که این صبرشون صبر ان یقینه. چرا؟ کانو به آیاتنا یوقنون، یعنی اینا از قبل به آیات ما یقین داشتن. و کانو به آیاتنا یوقنون، فبین ان الملاک فی ذالک صبرهم فی جنب الله و قد اطلق الصبر، نه صبر خاص، اطلق الصبر، فهو فی کل ما یبتلی و یمتحن بهی عبد فی عبودیته، که در عبودیتش دائما مورد ابتلا و امتحان قرار میگیره. و کونهم قبل از ذالک موقنین، قبل از این ابتلاعات به یقین رسیده بودن. و کونهم قبل از ذالک موقنین، و قد ذکر خدای تعالی فی جمله قصص ابراهیم علیه السلام قوله و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولی یکون من الموقنین. خدای تعالی ملکوت آسمان و زمین رو نشون داد، کی نشون داد؟ به وقتی که اون جریان افول رو بیان کرد، یادتون هست یا نه، که میگه این هزار ربی هزار ربی هزار ربی، بعد میفرماید که اینی لاحب الافلین، بعد اونجا میفرماید که نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولی یکون من الموقنین، تا این در حقیقت چی باشه؟ از موقنین باشه. منتها این ولی یکون من الموقنین، آیا این بود که ابراهیم مبتلا شده بود به این که عبادت شمس و در حقیقت قمر و ستاره را داشته باشد؟ نه، این نظامش نظام چی بود؟ نظامی بود که احتجاج با مردم رو داشت، که نوری ابراهیم، که نشون میده این ارائه براش محقق شده بود. و نوری ابراهیم، ان شاء الله سر جای آیه خودش این بحث مفصل میاد. و نوری کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولی یکون من الموقنین. ولی یکون، وقتی اینجوری اومده، یعنی این ملکوت السماوات والارض و ارائه ملکوت السماوات والارض خواص مختلف و نتایج مختلفی داشت، از جملهش ولی یکون من الموقنین، ولی یکون من الموقنین، دقت میکنید، نه لیکون فقط، ولی یکون من الموقنین، که از جملهش این در حقیقت ایقان و یقینه، که این مقدمه میشه، ارائه ملکوت و یقین مقدمه میشه برای امامت، مقدمه میشه، چون گفتیم لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. پس معلوم میشه اونجا که هنوز مرتبه یقین نرسیده بود، امام هم نبود، با اینکه نبی و رسول بود. حالا اینا رو دیگه نمیخوایم خیلی روشون، الان موقع آیه نیست، ولی یکون من المقرین، چون بحثش بحث داره ذیل آیه المیزان، رجوع کنید همین آیه رو اونجا بیان کرده. ول آیه کما ترا تؤتی به ظاهرها ان اراءت الملکوت لابراهیم کانت مقدمتا لافاظت یقین علیه، مقدمه برای افاظه. پس اگر میخواد یقین بیاد باید ملکوت دیده بشه، رؤیت بشه. اگر ملکوت میخواد رؤیت بشه، ملکوت با این چشم رؤیت نمیشه، ملکوت به علم حضوری و به رابطه وجودی محقق میشه، که اگر ملکوت محقق شد نظام تکوین با انسان رابطه برقرار کرده، نه رؤیت ادراک حسی حصولی باشه. دقت میکنید؟ نه اینکه با این چشم ملکوت رو دید. رؤیت ملکوت رؤیت قلبیه است، رؤیت شهودیه است، لذا اون رؤیت شهودیه اتحاد وجودی است. لذا با ملکوت آسمان و زمین ابراهیم اتحاد وجودی پیدا کرد، جزء شؤون ابراهیم شدن. از اونجا انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، مظهریتش نسبت به ابراهیم خلیل هم محقق میشه. که اینجا این یعنی ساده نگیریم، این بحث دنباله داره، خیلی دنبال ها برش مترتبه. کما بله ان اراءت الملکوت ابراهیم کانت مقدمتا لافاظه الیقین علی و یتبین بان الیقین لا ینفک. از این ور این نتیجه را باید بگیریم که یقین لا ینفک ان مشاهده الملکوت، هر جا یقین میخواد باشد یقین باید حتما همراه با مشاهده ملکوت باشد. پس مشاهده ملکوت یقین رو به دنبال خودش دارد و هر جا در حقیقت یقین هست معلوم میشه که از مشاهده ملکوت نشأت گرفته. تلازم بین این دوست، استلزام نیست که یه طرفی باشه، بلکه چی هستش؟ تلازم بین این دوست که دو طرفیه. لذا میفرماید که کما هو ظاهر قوله تعالی کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اینها چون علم یقین داشتن، لو تعلمون، اگر میدانستن علم یقین، چون الهاکم و تکاثر حتی زورتم المقابر که میگه اینها رفتن دنبال اونها رو، کثرت های وهمیه رو دنبالش بودن. کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر اینها علم یقینی داشتن لترون الجحیم، جهیم رو، نار رو میدیدن، که این عمل اینها همون حقیقت نار است. لترون الجحیم، می دیدن این رو. اما خب این چشم محجوبه و این قلب محجوبه و چون محجوبه این علم یقین جحیم هم براشون محقق نمیشه. و الا اگر علم جحیم علم یقینی محقق میشد قطعا به این سمتی که الهاکم و تکاثر حتی زورتون، این لهو و این حالت الها براشون ایجاد نمیشد. التکاثر و قوله تعالی کلا بران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، ران علی قلوبهم، بر قلبهای اینها رین و پرده و حجاب و زنگار قرار میگیره. ما کانوا یکسبون، با قفلتهاشون، با معصیتهاشون، با عادتهاشون. کلا بران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، اونی که کسب میکنن، این کسبها در حقیقت سبب چی میشه؟ رین قلبی میشه و علم یقین رو به دنبالش ندارد. کلا انهم ان ربهم یومئذن لمحجوبون، چون در حقیقت ران علی قلوبهم، پس ان ربهم یومئذن لمحجوبون. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، که این آیه رو خیلی شو در حقیقت چکار کرده، صدر آیات رو دیگه اینجا تقطیع کردن، اومدن تا اینجا که آیات خیلی جالب همش. ان کتاب الابرار لفی علیین، کتاب قبلا کتاب فجار رو داره، لفی سجین، همه رو میاره، بعد میگه کتاب ابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون، که علیون رو بعضی گفتن سماع سبع است یا بعضی گفتن مقام کرسی و عرشه، حالا او بحثش رو الان کاری نداریم. و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون، اینو کی شهود میکنه؟ مقربون، یعنی خود اهل علیون هم که فوقشون مقربونن، یشهده المقربون، یشهده اون کتاب را مقربون، که این شهود همون رؤیته که لترون الیقین. دقت میکنید اونجا که لو تعلمون علم الیقین، یا میفرماید که لترون الجحیم که علم شهودی است، یا نوری ابراهیم ملکوت سماوات و الارض، اینا همه از سنخ علم حضوری و شهود یقینی است که یشهده المقربون. همچنین و هذه الآیه تدل علی ان المقربین هم الذین لا یحجبون عن ربهم بحجاب قلبی، هیچ حجاب قلبی ندارند که مانع از رؤیت بشه. اگر هیچ حجاب قلبی نداشتن یعنی عصمت دارن، یعنی معصومن. و هو المعصیت و الجهل و ریب و شک چه در حقیقت ریب باشه، چه شک باشه، چه معصیت باشه، هیچ کدوم از اینا در اونها راه نه. فهم اهل یقین بالله و هم یشهدون الیین کما یشهدون الجحیم. اینها هم الیین رو مشاهدن هم جحیم رو مشاهدن، منتها جحیم رو مشاهدن ازش دورن، دور میکنن خودشون رو، الیین رو مشاهدن و از او در حقیقت امداد میگیرن و به اون سمت حرکت میکنن، بلکه فوق او هستن. و بالجمله فالامامو یجب ان یکون انسانا زایقین مکشوفا له عالم الملکوت متحقق به کلمات من الله سبحانه. پس امام خصوصیتش این است که زایقین است، مکشوفا له عالم الملکوت است. ما عالم ملکوت رو امی نسبت بهش، هیچ نمیدونیم، هر چی ذهنمونم چشمونم ببندیم بگیم ملکوت، خلاصه میبریم توی خیال و یک علم حصولی، هر کاریش بکنیم این میره اونوری. ملکوت علم حصولی نیست، ملکوت جای دیگر نیست، تمام حقیقت هر موجودی باهاشه. منتها باهاشه یعنی چی؟ باهاشه یعنی همجوری خود این ور اونورش کنیم پیداش میکنیم. باهاشه یا در حقیقت اون ربط وجودی هر موجودی است با خدا که عین در حقیقت ربط اونه، این ملکوت موجوداته که اون حقیقت ربطیه اسم الهی است که در او دخیل است و اسم الهی است که او رو ایجاد کرده و ابقا میکند لحظه به لحظه، رؤیت اون اسم است. لذا اگر ابراهیم در اونجا میفرماید که ارنی کیف تحیی الموتا، درسته که اونجا ارنی کیف تحیی الموتا، بعد خطاب میشه بهش که اون چهار مرغ رو بگیر، بعد اونجوری کن اینا رو، فسرهن الیک، اینها رو در حالی که به خودت مائل کردی قطع قطع کن، بر ده جبل قرار بده، بر ده سمت اهن یعتینک سعیا، یعنی اونجا خودش احیا میکند ابراهیم، سمت اهن اینا رو بخوان، بخوان در حقیقت یعتینک سعیا، با شتاب میان. یکی از مظاهر احیا که در قیامت محقق میشه کاریست که ابراهیم کرده، کاریست که ابراهیم کرده. این مظهر، این ملکوت، این شیه ملکوت اون حیاته، دقت میکنید که اونجا محقق شده از این سنخ، یا کارهایی که خضر در رابطه با موسی انجام داد. بعد میفرماید که بقد زایقین مکشوفا له عالم الملکوت متحققا به کلمات من الله سبحانه. وقد مر ان الملكوت هو الامر الذي هو الوجه الباطن من وجهه هذا العالم، از دو وجه این عالم، اون وجه ملکوتی و وجه یل ربیشه. فقوله تعالی، یعنی اشیا موجودات از اون حیثی که به خدا مربوطند میشه چی؟ ملکوتشون. از اون حیثی که ما میبینیمشون میشه خلقشون، عالم یل الخلقیشون. ما هر چی هم در حقیقت نگاه با میکروسکوپ و نانوسکوپ و نمیدونم چی بکنیم، اینا همه جنبه یل الخلقی اینهاست، همه ظاهر اینهاست. او در حقیقت با طهارت رابطه برقرار میشه، او با یقین رابطه محقق میشه. بعد میفرماد فقول تعالی یهدون به امرنا یدل و دلالتا واضح علا ان کل ما یتعلق به امر الهدایه و هو القلوب و الاعمال فلل امام باطنه و حقیقته. همون عملی که من دارم انجام میدم، همین عمل برای امام است حقیقت و باطن این عمل. که حالا این از اون بحث های یوم ندعو کل اناس به امام هم خوب این رو مشهود میکنه. هر اجابت دعوتی نظام در حقیقت امامی رو که انسان تو نظام امامت براش قائل هستش و تابع اون امام میشه، تو نظام تشریع، تو نظام تکوین چی میشه؟ اون امام شاهده بر اوه. حتی اون کسی که کفر میورزه به این امام، امام شاهده بر عملشه. فقط در جایی نیست که کسی ایمان میاره، امام در هر زمانی شاهده بر همه افراد اون زمانه. یدل و دلاتم واضح علا ان کل ما یتعلق بهی امر الهدایه و هو القلوب و الاعمال فلل امام باطنه و حقیقته و وجهه الامری حاضر عنده غیر غائب عن و من المعلوم، وجه الامری همون یل ربیشه، و من المعلوم ان القلوب و الاعمال کسایر الاشیا فی کونها ذات وجهین فالامام یحضر عنده و یلحق به اعمال العباد خیرها و شرها و هو المهیمن علی السبیلین، یعنی سبیل خیر و سبیل شر. یعنی همه اینها یه امام دارند، نه اینکه امام شر در مقابل امام خیر باشد. دیروزم عرض کردیم همه اینها یه امام دارند، هر چند در حقیقت چی هستش، تو نظام تشریع امام خیر و امام شر جدا از هم دیگه هستن، تو نظام تکوین همه در حقیقت تو نظام تکوین تابع امام چی هستن؟ اون امام حقی که یوم ندعو کل اناسن به امام سبیل السعادت و سبیل الشقاوه و قال تعالی ایضا یوم ندعو کل اناسن به امامهم و سیجی تفسیره بالامام الحق دون کتاب الاعمال که بعضیاتون آیه احتمال دادن الا ما یظن من ظاهرها فالامام هو الذی یسوق الناس. کار امام چیه؟ یسوق الناس الی الله سبحانه در این عالم و یوم تبل السرائر. فالامام هو الذی یسوق الناس الی الله سبحانه یوم تبل السرائر کما انه یسوقهم الیه فی ظاهر هذه الحیات الدنیا و باطنها و الایه مع ذلک. پس هم تو نظام ظاهر یسوقو، هم تو نظام باطن یسوقو، هم تو نظام آخرت یسوقو، تو تمام اینها سوق با امام است. لذا یدعو کل اناس به امام هم همه این مراتب رو شامل میشه. و الآیه مع ذلک تفید ان الامام لا یخلو عنه زمان من الازمنه، هیچ زمانی از امام خالی نیست. چرا؟ حالا این یکی از بحث‌های دقیقی است که توی کافیه شریف هم روایات باب که لا تخلو من حجه داریم، در اونجا بیان حجت که اونجا یه وجهه اینه، یه مرتبه از اینه. میفرماید چرا؟ میفرماید چون گفته یوم ندعو کل اناسن، هر مردمی، چون گفته کل اناسن به امامهم، معلوم میشه که باید همه مردم امام داشته باشن. اگر عده‌ای باشن که امامی نداشته باشن، یوم ندعو کل اناسن به امامهم چی میشه؟ اونجا خلف لازم میاد ازش، لذا لازم میاد تقیید بخوره با اینکه این مطلقه. لذا میفرماید بل آیه مع ذلک تفید ان الامام لا یخلو عنه زمان من الازمنه و عصر من الاعصار لمکان قوله تعالی کل اناس علی ما سیجی و فی تفسیر الآیه من تقریبه. نمیدونم حالا این جمله شم میرسیم. ثم ان هذا المعنى عن الامامه علی شرافته و عظمته لا یقوم الا بمن کان سعید الذات بنفسه. حتما باید سعید الذات باشه، نه سعید در عمل. یعنی اسمت عملی فقط کافی نیست، بلکه چی هستش؟ اسمت در علم که یقینه لازم است. لذا ممکنه یک کسی به اسمت عملی برسه، خطا نکند هر چی را که بدون امر الهیه، اما این در فهمش و یقینش امکان خطا هست. ممکنه یه حکمی رو اشتباه بفهمه، اما وقتی فهمید این حکم الهی انجام داد و خطا کرده باشه، اسمت عملیش خدشه‌دار نمیشه، اما اسمت علمی ندارد. لذا میفرماید این سعید الذات به نفسه باشد. اذ الذی ربما تلبس ذاته بالظلم و شقا، اگر زمانی به ظلم و شقا این متلبس باشد، فانما سعادته بهدایت من غیره، در این حالت باز سعادتش رو از غیر گرفته باشه. و قد قال تعالی افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. این نشون میده که حتما باید این هدایتش رو مستقیم از خدای تعالی گرفته باشه، نه از غیر. و قد قوبل فی الآیه بین الهادی الی الحق و بین غیر المهتدی الا بغیره، عن المهتدی بغیره، که کسانی که از دیگری هدایتشون رو میگیرن. و هذه المقابله تقتضی ان یکون الهادی الی الحق مهتدیا بنفسه و ان المهتدی بغیره لا یکون هادیا الی الحق. یعنی ذاتش هدایت توش نبود، عرض شد هدایت براش، عارض شد هدایت براش. البته تا حالا از اینجا به بعدش ان شاء الله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی